صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org به رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می‌باشد. با درودی بهاری به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 9 ماه آوریل 2018 برابر با 20 فروردین ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه بهاری، ترانه دو صدایی آغاز می‌کنیم. به سحر محمدی و مسلم علیپور این آهنگ رو با هم اجرا کردن. آهنگ قدیمی گل اومد بهار اومد میرم به صحرا، ایشون به پارسی و هم راهشون با لهجه لوری این ترانه رو اجرا میکنن. خوش میکنیم با هم دیگه.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب می‌کنم. صدور حکم دانشجویان منتقد امام جمعه شیراز. به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم نهایی دادگاه 4 فعال دانشجویی به نامهای سلمان کدیور، حسین شهبازی زاده، هادی مسعودی و مصطفی پور خسروانی صادر شد و هر کدام به 3 ماه حبس تعلیقی و 6 ماه محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند. این 4 فعال دانشجویی پیشتر در مهر ماه سال گذشته با شکایت امام جمعه شیراز به عنوان مدعی العموم به دادگاه احضار شده بودند. این افراد عمدتاً در طرح انتقادات از امام جمعه شیراز، به خصوص در ماجرای حمله به خودروی علی مطهری از 16 ماه قبل، مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از دولت بهار، سلمان کدیور، دبیر اسبق جنبش عدالت خواه، نویسنده و شاعر انقلاب، حسین شهبازی زاده، دبیر اسبق جنبش عدالت خواه، هادی مسعودی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت خواه و مصطفی پور خسروانی، دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه های شیراز، به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 3 ماه حبس تعلیقی، به مدت 2 سال تعلیق و 6 ماه محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند. این 4 فعال دانشجویی پیشتر در مهر ماه سال گذشته با شکایت امام جمعه شیراز به عنوان مدعی العموم به دادگاه احضار شده بودند. این 4 دانشجو مورخ 15 آبان 1395 در نامی خطاب به آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، خواستار پاسخگوی ایشان نسبت به عملکرد خود و اطرافیان به دانشجویان شدند. علت گران شدن دلار در ایران از نگاه رویترز در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نرخ واقعی دلار را نهایتاً 4200 تومان دانست و تصریح کرد که نرخ موجود در بازار اصلاً واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی است که ارزش پول ملی 40% افت کرده است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با بیان اینکه افزایش نرخ دلار آثار واقعی در اقتصاد دارد تصریح کرد. پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا 34% کاهش یافته بود و می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا 40% کاهش یافته است. یعنی عملا 1,000,000 تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل 600,000 تومان پیدا کرده است. افزایش نرخ دلار با نزدیکی به 22 اردیبهشت، رئیس پیشین شورای رقابت گفت طبیعی است که در صورت بازگشت تحریم ها درآمد های ارزی ما تحت تاثیر قرار می گیرند. صادرات نفتی و پتروشیمی ما تحت فشار قرار می گیرد. عرضه به طور کلی کاهش می‌یابد و بدیهی است که انتظاری که به دنبال این اتفاق وجود دارد افزایش قیمت ارز است. به گزارش انتخاب، جمشید پژویان اقتصاددان می‌گوید هرچه به 22 اردیبهشت زمان اعلام نظر ترامپ درباره برجام نزدیک‌تر می‌شویم، انتظار افزایش قیمت دلار در بازار بالاتر می‌رود. پژویان در پاسخ به این سوال که اوضاع متلاطم بازار ارز چقدر با احتمال خروج آمریکا از برجام در روز 22 اردیبهشت ما ارتباط دارد، گفت کاملا آشکار است مسئله‌ای که امروز در بازار ارز شاهدان هستیم بخش عمده‌ای از آن مربوط به تهدید بازگشت تحریم‌ها و حتی تشدید آن به وسیله آمریکاست. علت گران شدن دلار در ایران از نظر رویترز. به گزارش رویترز، روز یکشنبه ارزش پول رسمی ایران به دلیل نگرانی‌ها از بازگشت تحریم‌های آمریکا 5.5% کاهش یافت و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. نگرانی بازار از این بابت است که دونالد رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود را تا خروج از توافق هسته‌ای با تهران ادامه دهد. مجلس از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دعوت کرد تا روز سه‌شنبه در مجلس برای توضیح بیشتر در این زمینه حضور یابد. البته قرار است این جلسه پشت درهای بسته انجام شود. بر اساس این گزارش، ارزش ریال در اوایل ماه فوریه به حدود 47,000 ریال در برابر دلار رسیده بود که این رقم در اواسط سپتامبر 36,000 ریال بود. از سال گذشته بانک مرکز ایران اجازه داده است تا ارزش ریال کاهش یابد تا بلکه بتواند اثرات تورم بالا را جبران کند و صادرات خود را در بازارهای جهانی رقابتی کند، اما کاهش ارزش ریال طی چند ماه گذشته شدتی بیشتری پیدا کرده و این مسئله تا حد زیادی برای مقامات این کشور مشکل ساز شده است. تعیین عوارض خروج از کشور برای بار اول. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به بودجه امسال عوارض خروج از کشور موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول 2,200,000 ریال را ابلاغ کرد. به گزارش الف، کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش نامه‌ای موضوع عوارض خروج از کشور را بر اساس قانون بودجه 97 کل کشور ابلاغ کرد. در این ابلاغیه که به مدیر عامل بانک ملی ایران خطاب شده آمده است، نظر به اینکه موجب قانون بودجه سال 1397 کل کشور وجوه خروج از کشور موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول 2,200,000 ریال، بار دوم 3,300,000 ریال و بار سوم به 4,400,000 ریال و برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای بار اول 1,100,000 ریال، بار دوم 1,650,000 ریال و بار سوم به بعد 2,200,000 ریال و اتباعات آلیات از مرزهای هوایی 375,000 ریال و از مرزهای زمینی و دریایی 125,000 ریال تعیین شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت در اجرای قانون مذکور مراتب را به شعب آن بانک جهت دریافت وجوه خروج از کشور بر اساس مبالغ جدید در سال 1397 اعلام نمایند. مسافران موضوع تبصره 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و زائرین 40 که از تاریخ 3 مهر ماه 97 تا 22 آبان ماه 97 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از عوارض خروج معاف می باشند. برجام و خبر بد جک استراو و واکنش روحانی. به گزارش اسپوتنیک، حسن روحانی امروز اعلام کرد اگر امریکا در خصوص برجام پیمان شکنی کند پشیمان خواهد شد. روحانی گفت بعضی فکر میکنند حرکت هسته ما کند شده است، اما جواب ما هم سختتر از آنچه آنها تصورش را میکنند خواهد بود. طی یک هفته با جواب ما آشنا خواهند شد. روحانی گفت فکر میکنند ما برای مشکلات خود راه حل نداریم، در حالی که ما برای تمام مشکلات برنامه داریم و مشکلات هرچه بزرگتر باشد ملت از مشکلات بزرگتر است. اتکای ما به خداوند است. این رد حالی است که وزیر خارجه سابق انگلیس در گفتگویی تأکید کرد که لندن نتوانست رئیس جمهور امریکا را برای ادامه برجام متقاعد کند. به گزارش تسنیم، جک استراو با حضور در برنامه تلویزیونی بدون مرز گفت اقدامات امریکا روابط با ایران را دچار مشکل کرده و موجب ناامیدی در توسعه روابط اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا و انگلیس شده است. وزیر خارجه سابق انگلیس درباره آینده برجام و تصمیم رئیس جمهور امریکا نیز گفت به طور قطع و یقین نمیتوان گفت که چه بر سر برجام خواهد آمد، چون شرایط بسیار ناپایدار و غیر قابل پیش بینی است. تا آنجایی که من اطلاع دارم، دولت انگلیس تلاش‌های زیادی کرده تا امریکا را ترغیب به انجام تعهداتش کند، اما متاسفانه دولت ترامپ متقاعد نشده است. پیشتر جان بولتون، سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل که به تازگی از سوی رئیس جمهور امریکا به سمت مشاور امنیت ملی منصوب شده است، در مصاحبه با برنامه رادیو نیویورک گفته بود من کاملا با ارزیابی رئیس جمهور امریکا درباره این توافق موافقم. به نظرم این توافق از طریق مذاکراتی که با اروپایی ها داشتیم قابل اصلاح نیست. پایان بخش اخبار. ترانه ای رو با صدای الهه گوش میکنیم، ترانه بهاری گلریز. دوستان نازنین توجهتون رو به شنیدن مصاحبه که اوسانلو با خانم سودابه نامدار زنگنه همسر حمید رضا امینی کارگر وبلاگ نویس و تلگرامی که در زندان فشاپویه جانش در خطره جلب میکنم
با هر بله. با سلام و درود، من اوسانلو هستم از جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه و همچنین رادیو خبرگر و برخی از تلویزیون هایی که با من همکاری دارند. این مصاحبه رو با بانوی گرامی خانم سودابه نامدار زنگنه همسر آقای امینی عزیز که فقط به خاطر اطلاع رسانی در رابطه با حقایقی که در میهن هست به عنوان یک خبرنگار وبلاگ نویس و یک خبرنگار اینترنتی که کمترین کار که حق هر انسانی هست که دسترسی به اطلاعات رو برای خودش و دیگران میسر کنه، بیش از 2 ماه هست ایشون رو جناب امینی رو دستگیر کردن، تحت شکنجه‌های وحشتناک قرار دادن، آسیب‌های جدی به ایشون زدن و چون ایشون زیر بار هیچ تهمت دروغینی نرفت ایشون رو به زندان فشاپویه یا مرکزی تهران بزرگ منتقل کردن و ایشون هم به دلیل شرافتی که داشته زیر بار درخواست‌های زورگویانه بازجوهاش نرفته و دست به اعتصاب قضا زده و حال بسیار وخیمی پیدا کردن. همکنون من این افتخار رو دارم که با همسر گرامی ایشون خانم سودابه نامدار زنگنه، یکی از گردآفریدهای ایران، که از زنان شریف ایران که مادر 2 فرزندم هست، درباره همسرشون، خودشون و این بلاهایی که طی 2 ماه گذشته به سرشون اومده با هم دیگه صحبتی داشته باشیم تا هممیهنان ما در سراسر جهان و سپس نهادهای حقوق بشری رو در جریان این ظلم فاحش که به این خانواده محترم شده قرار بدیم. خانم سودابه، شب شما بخیر باشه.
سلام، عرض سلام و خسته نباشید و شب بخیر خدمت شما عرض میکنم جناب آقای امیر اوسانلو، منظور اوسانلو. من تشکر میکنم از همه زحماتی که برای من کشیدید، خیلی سپاسگزارم، من در خدمت شما هستم.
استدعا میکنم. اول میخوام از خودتون و خانواده عزیزتون و همسر گرامیتون با جزئیات و فرزندان نازنینتون بگید که هممیهنان شما، شنونده ها و بینندگان رادیوها و تلویزیون ها با خانواده زحمتکش و متخصص شما آشنا بشن.
خیلی ممنون جناب اوسانلو. حقیقتش حمید رضا امینی که با اکانت آریو برزن در کانال های تلگرامی فعالیت میکرد، از گروه های اصلاح طلب بود. بعد من همسرشون هستم، 2 تا پسر دارم، یه پسر 12 ساله و یه 8 ساله و حدودا تقریبا الان نزدیک 3 ماه، تقریبا 11 آذر ماه دی ماه بود که ساعت 10:11 صبح ریختن خونمون. مامورا با لباس شخصی حمیدو گرفتن، گفتن که به جرم نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام، مسئولان رده بالای نظام از جمله آقای خامنه‌ای، علم‌الهدا و جنتی و چند نفر دیگه اینو بازداشت کردن. تو این مدت حمید ممنوع ملاقات بود، فقط یه بار با حضور پاسپورت 45 دقیقه تونستیم من و خانوادهش باهاش ارتباط داشته باشیم. رفتیم ملاقات و حمید رو دیدیم، همون روزای اول بودش که حمید رو گرفته بودن. حمید گفت که من از لحاظ اینجا، از لحاظ روحی خیلی شکنجه شدم. بعد قرار شد که حمیدو بهش در ماه یه روز انتخاب کنه، حدود 4 دقیقه بخوام با خانوادش صحبت کنم. متاسفانه با مامورا همکاری نکرده بود، مامورا متاسفانه نذاشتن که حمید با خانوادش این 4 دقیقه هم تماس بگیره، ارتباط برقرار کنه و سلامت جسمی و روحی خودش ما رو با خبر کنه. خود من چند بار رفتم پیش آقای حاجی مرادی، نامه برای ملاقات گرفتم که بخوام حمیدو ببینم. بچه ها پدرشون رو میخواستم، متاسفانه نامه گرفتم اما مامور زندان اصلا توجهی نکردن، نامه منو ازم گرفتن، اجازه ملاقات ندادن، چند بار منو تهدید کردن، گفتن به خاطر عکسایی که گرفتی، به خاطر این پستی که تو اینستاگرام خودت گذاشتی، ما تو رو به جرم همدستی با حمید رضا به اوین منتقل میکنیم. چند بار منو تهدید کردن که اطلاع رسانی نکنم، با هیچ شبکه مصاحبه نکنم. اما شوهر من حقیقتش بیگناه، به خاطر انتشار بعضی از خبرها، مثلا از دزدی، از اختلاس، از فقر، از بیکاری صحبت کرده، سزاوار این چنین چیزی نیستش. بعد 3 روز گذشته تقریبا 28 همین بهمن ماه حمید به ما زنگ زد، غروب بود، ساعت 8:30 شب بود که حمید به من زنگ زد، گفت که منو از اوین به طور غیر قانونی انتقال دادن به زندان فشاویه، همون زندان تهران بزرگ. بعد گفت که من الان از همین لحظه ورودم دست به اعتصاب میزنم، یا باید برگردم یا باید جسدم از اینجا بیرون بره، به جرم همکاری نکردن با مامورا. من آدم فروشی نکردم براشون، من باشون همکاری نکردم، نخواستم چند خانواده دیگه مثل من بدبخت بشن. اینا به همین علت منو از اوین منتقل کردن به فشاویه. الان 3 روز حمید که اعتصاب قضا کرده، لب به هیچی نزده، حتی آبم نخورده. دیشب ساعت 1 شب و ساعت 3 شب حمید حالش بد میشه، بیهوش میشه، به بهداری میبرنش، میخوان براش سرم بزنن، حمید قبول نمیکنه، میگه که یا به خواستم میرسم یا اینکه جسد من رو از اینجا بیرون میکشن. الان من واقعا نگران حال حمید هستم. حمید رضا سالم از اینجا رفت، همونطوری که سالم رفت باید بدونین که هیچ آسیب به اون برسه اون رو به ما تحویل بدن، حتی باید موی از بدنش کم نشه.
از لطفی سپاسگزارم. میخواستم بدونم کجا این یه دونه ملاقاتو تونستین انجام بدین؟
همون زندان اوین، بند 2 الف اطلاعات سپاه، اونم 45 دقیقه با حضور بازپرس و برادر و مادرش و من و بچه ها.
بله، الان این خبر بیماری و بیحال شدن شما از خود زندان فشاپویه بهتون خبر دادن؟
بله، خود حمید بهمون زنگ زد، با همون تماس گرفت، گفت که اینجور اتفاقی برای من افتاده. منم گفتم اونجا یکی رو امین خودت بکن، اگه حالت بد شد بهمون زنگ بزنن، بهمون اطلاع بدن.
بله،
ولی خود حمید با ما تماس گرفت، گفت که من حالم بد شده، بیهوش شدم، منو بردن اونجا بهداری که بهم سرم فس کنن، اجازه ندادم، گفتم من به خواسته خودم باید برسم یا خواستم که به اوینه، چون اینجا اصلا یک دونه زندانی سیاسی وجود نداره. این کار اینا غیر قانونی بوده، اینا فقط به خاطر همکاری نکردن حمید این کارو کردن باش. باید یا برم اوین یا اینکه من جسدم از اینجا بیرون، یا من اعتصاب خودم رو ادامه میدم.
بله، الان این مدتی که حمید رو حکومت دستگیر کرده و دقیقا از چه روزی ایشون دستگیر شدن؟
دقیقا از 11 آذر همین امسال.
بله، از 11 آذر تا امروز وقت زندگی شما چجوری گذران شده وقتی ناناورتون نیست؟
حقیقتش ما از قشر ضعیف جامعه هستیم. حمید حدود 1 سال بود که به علت گرانی اجاره مغازه تعمیرات موبایل داشت تو پاساژ بزرگ مهر تهران سمت خیابان جمهوری. به خاطر اینکه اجاره مغازش زیاد شده بود، حمید یه قسمت میزی از یک مغازه اجاره کرده بود، تعمیرات موبایلش رو انجام میداد، به خاطر اینکه واقعا نداشت، توانش نبود. بعد یک سری هم سالهای قبل گوشی و وسایل موبایلش رو دوز برد، چند بار شکایت کرد به جایی نرسید و الان هم واقعا دستش خالی بود، نداشت اونا رو، اجاره رو نداشت بده، مجبور شد که مغازش رو تحویل بده و توی خونه بود، بیکار بود. من الان خودم سر کار میرم، توی شرکت پروتئینی کار میکنم، از ساعت 9 صبح تا 9:30 شب با حقوق وزارتکاری. پسر کوچیکم مریض، 2 تا بچه دارم، اون یکی پسر کوچیکم مریض آسم داره، خود مامورا در جریان هستن که اصلا ما واقعا وضعیت مالیمون خیلی اصلا شاید زیر فقر که اینا اعلام کردن باشیم. ما قشر ضعیف و معمولی جامعه بودیم. حقیقتش زندگی برای من سخته. الان همه قصه شوهرم عقب افتاده، پول بیمه رو نتونستم جور بکنم، حتی از خریدن یه دستگاه بخور برای پسرم که حتی مبلغش هم چیز زیادی نباشه عاجزم.
شما گفتید جایی که کار میکنید زحمت میکشید، ماهی چقدر الان به شما مزد میدن؟
حقیقتش اونجا وزارتکاری به من حقوق میدن، ماهی 950 تومن به من حقوق میدن.
وقت روزی تقریبا 12 ساعت.
بله 12 ساعت. و من الان برادر شوهرم تو پک موتور با موتور کار میکنه، اون بیچارم الان خرج ما افتاده گردن اون، خودشونم واقعا هیچ درآمدی ندارم، پدرشون فوت شده، خودش سرپرست خانواده است چون مادرش حقوقی نداره و الان مجبور شده که بخشی از خرجای ما، قبضای آب و برق، تلفن، گاز، قسطای خونه رو تقبل کنه، چون واقعا من نمیرسم. اگه کمک ایشون نباشه اصلا فکر کنم ما باید سرمون رو بذاریم بمیریم. اینا با وجودی که مثلا میخوان اینقدر که به حمید دارن فشار و شکنجه روحی میدن، دو برابرش هم دارن به ما میدن.
دقیقاً همینطوره. الان شما وقتی سر کار میرید، این بچه های نازنین فرزندان عزیزتون، اشکال نداره اسمشون رو مردم بدونن چقدر زیباست؟
نه، پسر من یکیش امید امینی هستش 12 ساله و دومین بچه هم نوید امینی هستش 8 ساله هست.
بچه ها وقت تنها میمونن شما وقتی
میرید؟ حقیقتش تنها میمونن چون چاره ای نداریم. ما الان کسی نیست که از اینا نگهداری کنه. الان طوری هم شده که همه خانواده واقعا الان همه خانواده الان خودشون گرفتارن. الان مادر منم شهرستان کرمانشاه زندگی میکنه، مادر شوهرم هم که حقیقتش قلبش رو عمل کرده از ناراحتی قلبی رنج میبره. اینا خیلی سنشون هم بالا هستش، بالاخره سال خورده هستن، اینا براشون مشکل رفت آمد و اینا
سخته، میفهمم.
بچه هم تنها میمونن، خونه میمونن، ناچاریم، چاره ای نداریم. اگه این کارم من ول کنم و سر کار نرم، حقیقتش دیگه نمیدونم، باید سرمون رو بذاریم بمیریم. اصلا اینا هم که به داد ما نمیرسن، هیچ پشتوانه ای نداریم. حمید حقوق ثابتی نداشته که ما بخوایم باهاش زندگی کنیم.
یعنی حکومت مردم رو به زندان میاندازد و زن و بچه رو میگذارد زیر فشار گرسنگی و فقر و نداری تا زندانی که به هر دلیل به زندان رفته رو بشکنن و زیر فشار روانی تازه خانوادش هم قرار بدن، بجز اینکه حالا به خودش هم فشار اضافه و شکنجه های روحی و جسمی میوارد میکنن. متاسفم.
بله، حقیقتش وکیل ما رو اجازه ندادن که حتی حمید رو ببینه، حتی اجازه ملاقات و دیدن وکیل آقای آقاسی و با حمید رضا امینی رو ندادن. اینا چند بار نامه گرفته، زحمت کشیده برده در اوین، اجازه ملاقات با حمید رو بهش ندادن. فقط گفتن شماره ازش که شماره تلفن گرفتن، گفتن بهتون زنگ میزنین، هنوز خبری نشده. حتی وقتی هم انتقالش دادن فشاویه، به وکیلش در جریان نبوده، وکیلش هم هیچ.
دوستان نازنین، یه مقدار مشکل پیش اومد در پخش این برنامه. به هر حال این خانم صحبت کردن از شرایط وحشتناکی که براشون پیش اومده و الان محکوم هستن. ایشون و بچه هاشون هم در یه شرایط مالی بسیار بد قرار بگیرن و از به لحاظ روحی که زیر فشار شدید هستن، به لحاظ مالی هم زیر فشار شدید و اینها هم در واقع مثل همسر و پدرشون باید این محکومیت رو طی بکنن. چه کسی به اینها میرسه؟ وقتی این افراد رو زندانی میکنند، دولت باید پاسخگو باشه که خانواده اینها دچار مضیقه نشن و جانشون به لحاظ سلامتی و به لحاظ خیلی از مسائل دیگه به خطر نیفته. یک نفر رو زندانی میکنن، تمام خانواده اسیر میشن به خاطر این نفر که زندانی شده. رژیم برای چی این کارو میکنه؟ در یک همچین کشوری که ما این همه منابع داریم و کشور پولداری هستش، چرا باید اینقدر افراد این جامعه زیر ستم باشن و زیر خط فقر قرار بگیرند؟ رژیم برای خودش این کار کرده، و اینو دستگیر کرده. خانواده و بچه های این شخص زندانی باید چیکار بکنن؟ باید از کجا خودشون تأمین بکنن؟ باید چه جور زندگیشون رو بگذرونن؟ این بچه ها چرا باید آسیب ببینن؟ این همسر چه باید آسیب ببینه؟ این رژیم جنایتکار واقعا آدم نمیدونه که باید چجوری باش برخورد بکنه و چه کاری بکنه. خب با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. یک ترانه از شیرین مهبد، از های لیمویی. با هم گوش میکنیم ترانه.
شب ناقوس نیلوفر بگو از ساز لادن ها، از اون پاییز جادویی، بگو از گم شدن هامون تو اون اسرار لیمویی. منو بی وقفه باور کن بدون ساعت و تقویم، که چندی شکستن فاصله داری. تو مثل شل خوش رنگی، مقدس مثل پروانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان طوفانه، شب آغاز لبخنده، شب پایان طوفانه.
توجهتون رو به شنیدن بازخوانی بخشی از شاهنامه جلب میکنم در مورد زندگی ایرج. با هم گوش میکنیم.
سلام دوستای گل نیکندیشان ایران، تصمیم گرفتیم یکی از داستانهای شاهنامه با نام ایرج رو من براتون بخونم. فریدون پادشاه سرزمین ایران بود که با کوشش کاوه آهنگر و کمک مردم بعد از ضحاک به پادشاهی رسید. او پس از رسیدن به حکومت دو بار ازدواج کرد. همسر اولش ارنواز بود که از او صاحب دو پسر به نامهای سلم و تور شد. همسر دومش شهرناز بود که او نیز پسری به نام ایرج به دنیا آورد. سلم که پسر بزرگتر بود از پدرش فریدون دوراندیشی و سخت کوشی را به ارث برده بود و پسر دوم تور که بر و بالایی بلند داشت در بیباکی و شجاعت شبیه فریدون بود. ایرج که از همه کوچکتر بود نشانه هایی از سرشت پاک و نیکندیشی جدش آبتین و دلاوری و رشادت پدرش فریدون را در خود داشت. او با اینکه جنگجوی شجاع دل و بی‌نظیر بود، در پیکار با زشتی ها بهترین شمشیر را محبت می دانست. ایرج بسیار مهربان و صمیمی بود و اخلاق بسیار نیکویی داشت. او همیشه خنده به لب داشت. با پدر و برادران بزرگش با احترام رفتار می کرد و آنها را مورد مهر و محبت خود قرار می داد. با اطرافیان و دوستانش مهربان بود و صبر و بردباری را در سختی ها پیشه خود ساخته بود. فریدون گرچه سعی می کرد که همیشه به فرزندانش به طور یکسان علاقه نشان دهد، ولی در قلبش عشق بسیار زیادی نسبت به چهره مهربان و دوست داشتنی ایرج داشت و او را بسیار عزیز می شمرد. چند سال گذشت. پسران فریدون در نزد او فنون رزمی و جنگاوری را یاد گرفتند و پهلوانانی شجاع شدند. سرانجام زمان ازدواجشان فرا رسید. فریدون پیکی نزد پادشاه یمن فرستاد و سه دختر او را برای پسرانش خواستگاری کرد. پادشاه یمن چون علاقه بسیاری به دخترانش داشت، در ابتدا قبول نکرد و دختران خود را در نهایت تسلیم خواسته فریدون کرد. دختر بزرگش را به سلم داد، دختر دومش را به تور داد و دختر سومش که ماه آفرید نام داشت به همسری ایرج درآمد. مراسم جشن و سرور عروسی برگزار شد و آنها زندگی مشترک خود را با هم آغاز کردند. پس از گذشت چند سال کم کم موهای فریدون سفید شد. روزگار پیری او فرا رسید. فریدون که می دانست با سن زیاد خود و کم شدن توان جسمی و روحی دیگر نمی تواند به اداره کشور بپردازد، تصمیم گرفت از حکومت و پادشاهی کناره بگیرد و سرزمین را بین فرزندانش تقسیم کند. او سرزمین روم و خاورزمین را به سلم پسر بزرگش داد و سرزمین چین و توران را به تور دومین پسرش داد و ایران را به خدمت ایرج درآورد. فریدون چون ایرج را از پسران دیگرش بیشتر دوست می داشت و نمی توانست دوری او را تحمل کند، سرزمین ایران را به او داد. سلم و تور که احساس می کردن پدرشان ایرج را بیشتر دوست دارد و منطقه خوش آب و هوای ایران را به او داده، نسبت به او کینه و حسادت پیدا کردند و به فکر چاره افتادند تا حکومت ایران را از دست ایرج بگیرند. در این هنگام سلم که تحمل و صبر کمتری داشت با عجله از سرزمین روم به راه افتاد و به سرزمین توران نزد تور رفت تا با او مشورت کند. تور که از آمدن برادرش سلم آگاه شده بود، برای استقبال از او به بیرون شهر رفت و شب را با هم در چادری در بیرون شهر گذرانده و به مشورت و چاره‌جویی پرداختند. سلام رو به تور کرد و گفت: ای برادر، بدان که من نمیتوانم ایرج را تحمل کنم و فرمان روایی او بر ایران برای من بسیار سنگین است. پدرمان فریدون اشتباه کرده است. او سرزمین ایران و مناطق خوش آب و هوا را به ایرج داده و ما را به جاهای دور و بی آب و علف تبعید کرده. تور گفت: ای سلم، من هم با تو موافقم. شیرین زبانی ها و چرب زبانی های ایرج سرانجام کار خودش را کرد. او به تنهایی مهر خودش را در دل پدر انداخت و ما را کنار زد. تا وقتی که ایرج در کنار پدرمان است، وضع ما از این بهتر نخواهد شد. باید یک کاری کنیم. سلم پاسخ داد: باید با سپاهیان خود به ایران حمله کنیم و کارشو یه سره کنیم. تور نیز پذیرفت و هر دو با هم همپیمان شدند که ایرج را از بین ببرند و حکومت ایران را از او بگیرند. فردای آن روز با سپاهیان انبوه خود به سمت ایران حرکت کردند. خبر حمله لشکریان سلم و تور به گوش فریدون رسید. او که از قبل از حسادت و دشمنی پسرانش نسبت به ایرج آگاهی داشت، با شنیدن این خبر خشمگین شد و ایرج را نزد خود خواند تا با او صحبت کند. ایرج با همان چهره مهربان و لبخند همیشگی به نزد فریدون آمد و پرسید: پدر جان، چه شده است که شما را این گونه خشمگین می‌بینم؟ فریدون گفت: ای فرزند مهربانم، به خدا سوگند در تمام جهان چون تو فرزندی مهربان و نیکو سرشت ندیدم و هیچ کس را به اندازه تو دوست ندارم. بدان که برادرانت قصد کشتن تو را دارند، برای از بین بردن تو به ایران لشکر کشی کرده اند. آنها حرمت برادری را از یاد بردند و حسادت و کینه چشمهایشان را کور کرده است. سلام و تور فرزندانم هستند و من آنها را بزرگ کرده و به خوبی می شناسم. ای ایرج، آنان جز به کشتن تو رضایت نخواهند داد. حال از تو می خواهم با سپاهیانت به دشت بروی و در آنجا اردو بزنی و با آنها نبرد کنی. ایرج با لبخند پاسخ داد: پدر جان، نیازی به جنگ و خونریزی نیست. من برادرانم را بسیار دوست دارم و هرگز به روی آنها شمشیر نخواهم کشید و با آنها دشمنی نخواهم کرد. اکنون با چند تن از دوستان و همراهان خود به استقبال آنان می روم و با دوستی و مهربانی با آنان صحبت خواهم کرد. فریدون که نگران زندگی ایرج بود گفت: ای فرزندم، من به صداقت و پاکی تو ایمان دارم، ولیکن برادرانت تاج و تخت تو را می خواهند. آنها جان تو رو خواهند گرفت تا به مقصود خود برسند. ایرج پاسخ داد: پدر جان، نگران نباش. من نیز چشم طمع به تاج و تخت ندارم و خودم تاج پادشاهی را به آنان خواهم داد. من آن دو رو دوست دارم و نمیخواهم به خاطر قدرت و پادشاهی اختلاف و کدورتی بین ما پیش بیاید. فریدون در حالی که نگران جان ایرج بود پذیرفت و ایرج به همراه چند تن از دوستانش به اردوگاه سپاهیان سلم و تور رفتند. سلم و تور که خبر آمدن ایرج را به اردوگاه خود شنیدند، در حالی که قلبشان از کینه و حسادت و دشمنی پر بود، به نیرنگ و فریب دست زدند. با خنده به استقبال ایرج رفتند. ایرج که با دیدن آنها خوشحال شده بود، صادقانه آنها را در آغوش گرفت و بوسید. او با دست خود تاج پادشاهی را بر سر برادر بزرگش سلم گذاشت و حکومت ایران زمین را به برادرانش بخشید تا کینه آنان را نسبت به خود از بین ببرد. سلم و تور از ایرج خواستند چند روزی نزد آنان مهمان باشد و در اردوگاه آنها بماند. ایرج نیز با مهربانی پذیرفت و از مهمان نوازی برادرانش قدردانی کرد. سپاهیان سلم و تور که جوان مردی و گذشت ایرج را دیدند، مهر او را در دل خود گرفته و به او علاقمند شدند. در دل خود به این همه مردانگی و گذشت آفرین گفتند و او رو تحسین کردند. آن شب سلم و تور در چادر فرماندهی خود به مشورت پرداختند تا تصمیم جدیدی بگیرند. سلم که حوصله‌اش سر رفته بود و نگران به نظر می رسید رو به تور کرد و گفت: ای تور، بدان که سپاهیان ما ایرج را دوست دارند و مهر او را در دل خود جا دادند. نزدیک است که به او بپیوندند و ما را تنها بگذارند. باید چاره‌ای بیاندیشیم. درست است که ایرج پادشاهی ایران زمین را به ما بخشید، ولیکن وجود او برای ما خطرناک است و این مهربانی و گذشت او به زیان ما خواهد بود. سلم پاسخ داد: آری برادر، من نیز این موضوع را به خوبی می دانم. اخلاق خوش و سرشت نیکوی ایرج همه سربازان را شگفت زده کرده. اگر ایرج چند روز دیگر در اینجا بماند، همه را به سمت خود می کشاند و ما تنها خواهیم ماند. باید درس خوبی به او بدهیم و او را به سزای اعمالش برسانیم. سلم گفت: بهتر از امشب به خیمه او بیاییم و کار را یکسره کنیم و از دستش خلاص شویم. هر دو پذیرفتند و پیمان بستند که ایرج را بکشند. شمشیرهای خود را برداشتند و خود را به خیمه ایرج رساندند. داخل خیمه او شدند. ایرج با صدای آنها از خواب برخاست و پرسید: برادران مهربانم، چه شده است که این موقع شب به خیمه من آمدید؟ سلم با خنده بلندی گفت: ای ایرج، بدان که ما دیگر فریب چرب زبانی های تو را نخواهیم خورد. اکنون برای کشتن تو آمده ایم. تور گفت: ما قصد داریم که جان تو را بگیریم و برای همیشه از دست تو رها شویم. ایرج با لبخند مهربانی گفت: ای برادرانم، به خدا سوگند که من شما را دوست دارم و اصلا از مرگ نمی ترسم. من هرگز به روی شما شمشیر نمی کشم و از خود دفاع نخواهم کرد. هنوز سخن ایرج پایان نیافته بود که سلم شمشیر خود را بلند کرد و پهلوی او را شکافت. ایرج غرق در خون به زمین افتاد. در حالی که هنوز لبخندی از مهربانی بر لب داشت، چشمهایش را بست و برای همیشه جان به جان آفرین تسلیم کرد. گروه ادمین نیکندیشان.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم و امیدواریم که همیشه بهترین روزها رو داشته باشید. تا پایان فروردین هنوز برای ما نوروزه و امیدوارم که هر روزتون نوروز باشه و نوروزتون پیروز باشه. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه نوروزی سیما بینا برنامه رو به پایان میرسونیم. این ترانه ها رو همیشه آدم نمیتونه پخش بکنه. به هر حال ما حد اکثر استفاده رو میکنیم از این زمان.
بیا بیا دل برو که من قربون تو شم، دنیا دو روزه بیا مکن شو روزمون خورشیدمون صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برم سال نو اومد، یک سال چنو تنده برفت که پندری همین دیروزه.
آی بیا که نوروزه، جان خورسون زل بینه که قرد تو کمون پشت ما بوزه یا افت و فرون شد پشت کوه کم کم و کم و شما بیا که با سر زد زکوه ما همچنون یک همه دو شد برچه چنی برچه چنو ایچنو مبون دل برو که ما هیجور که میبینی زمونه سال به سال کهنه با ما شد
آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه
تا شان خورسون زر بینه که قد تو کمون پشت موزه
بیا 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 با هم برم بند دره یا چره بالا مگو سبا دیر سبا ورخه بیا تا برم حالا در آن در دور از همه بی هم همه خرم و خندان دور از شر و شور و شر با شر شر او کنم لالا
آی بیا که نوروزه دنیا دوروزه
تا آدمی جون دلم چشان خورسون زر بینه که قد تو کمون پشت موزه تا آدمی جون دلم چشان خورسون زر بینه که قد تو کمون پشت موزه